بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای منا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتلاها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن اولاها. این خطبه شریف با حمد و شکر و ثنای الهی شروع شده که به فرق بین اینها اشاره شد، و در ادامه می‌فرماید: خدا را ثنا می‌گویم بر آنچه در اختیار ما قرار داد. تعبیر فرموده و ثناء به ما قدم، انتخاب این واژه ظاهراً برای رعایت سجع است با سایر جمله های قبلی. شاید مثلا در یک سیاق دیگری ممکن بود بفرماید و ثناء به ما اعطا. مثلا قدم یعنی جعل شیء قدامه، قدامک. در عربی وقتی میخوان بگن چیزی را جلوی کسی قرار دادن، یعنی در اختیارش قرار دادن، میگن قدمه له. ما هم شبیهش را در فارسی از همین واژه عربی استفاده میکنیم، این تقدیم کردن، تقدیمی. منتها اینا در موردی میگیم که کوچکتر نسبت به بزرگتر انجام میده، ولی در عربی اینطور نیست. هر چیز را در اختیار کسی قرار بدن، جلو روش قرار میدن، میگن قدمه له. بنابراین این مطلق ثنا هست، اعم از نعمتهایی که به خود انسان برمیگرده یا نعمتهایی که به سایر خلایق منعمت فرموده، اون چرا در اختیار بندگانش قرار داد. بعد اینا تفصیل میده، بیانش میفرماید. نکته های ادبی لطیفی هست که نه ما تخصصش رو داریم و نه قدرت بیان و تفهیمش. وقتی می فرماید که من خدا را ثنا میگم به واسطه نعمتهایی که در اختیار خلایق قرار داد، در مقام تفصیل ممکنه مثلا بفرماید من نعم عامه و آلاء مثلا جمعه. این یه جور ترکیب، ولی این ترکیبی که اینجا انتخاب شده خیلی لطیفتری. به جای اینکه خود نعمتها را ذکر کنه و اون را توصیف کند، به اینکه نعمتها همگانی است، عمومی است، روی همین عمومیتش ابتدا تکیه میکنه. من عموم نعم ابتدا. از نعمتهای فراگیر، همه جایی، همه کسی، که اینها را ابتداءً در اختیار متنعمین قرار داد. بعضی از نعمتهای خدا نعمتهایی است که ابتدا متنعم شرایط پذیرشش را پیدا می کنه، بعد خدا اون نعمت را بهش عطا می کنه. بعضی نعمت هاست که قبل از این که بتواند شخص یا اون کسی که میخواد، اون چیزی که میخواد نعمت را دریافت کنه، قبل از این که لیاقت درکش را پیدا کنه، امکان دریافتش را پیدا کنه، خدا اون نعمت را قبلا میآفرینه. خب ما همه احتیاج به غذا داریم، احتیاج به سایر نیازمندی ها داریم. بعد از اینکه گرسنه شدیم وقت میریم دنبال غذا، خدای متعال به ما روزی میدهیم. نعمتیست که بعد از اینکه لیاقت دریافتش رو پیدا کردیم خدا به ما میدهیم. اما جنینی که در شکم مادر هست هنوز آماده شیر نوشیدن نداره. قبل از این که متولد میشه، خدا در سینه مادر روزی او را خلق میکنه. و بالاتر نعمت هایی که قبل از این که اصلا یه موجودی خلق بشه، خدا ابتداعا اون نعمت ها براش میآفرینه. وقتی بخواد انسان خلق بشه، باید زمینی باشه، هوایی باشه، نوری باشه، حرارتی باشه، مواد خوراکی در زمین وجود داشته باشه که بعد بتونه تغذیه کنه. هنوز انسانی خلق نشده، خدا این نعمت ها را مهیا میکنه در این سیاره تا وقتی انسان خلق شد بتونه از اونها استفاده کنه. این است که در بعضی از دعاها میخونیم یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقه، ای کسی که آغازگر نعمت هاست پیش از این که استحقاق و نعمت ها پیدا شده باشه. اما تا قبل از استحقاق ها یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه، با اینه که موجودای مختاری که با اختیار خودشون راهی را انتخاب میکنن، اطاعت خدا میکنن، استحقاق ثواب پیدا میکنن. این است که خدا حتی قبل از این که کسی استحقاق نعمتی هم پیدا میکنه، یعنی استحقاق پاداشی، ابتداعا خدا نعمت میده به مخلوقش. نعمت هدایت خدای به انسان عطا میکنه قبل از این است که عملی انجام داده میشه و استحقاق ثوابی پیدا کرده باشه. این هم یه معناست برای ابتداء نعمت. به هر حال میفرماد این که ثنای تو میگن به واسطه این نعمت هایی که در اختیار ما گذاشتی، یه دست نعمت هایی که خیلی عمومیت داره، من عموم نعم ابتداها. بعد می‌فرماید و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن اولاها. اینجا یه نسخه های دیگری هم هست. در بعض نسخه ها به جای تمام منن احسان منن آمده که شاید خیلی جالب نباشه. همون تعبیر تمام منن مناسب تره، مخصوصا در مقام مقایسه ما عموم و سبوغ که دوتا وصفیست که در حالت بر ویژگی های نعمت های الهی میکنه، این هم وصفی باشه که برای خود نعمت ها. اما احسان فعل خداست، عطف میشه بر عموم که وصف نعمت ها هست، خیلی مناسب شاید نباشه. نقطه های ظاهراً صحیح‌تر تمام منن اولاها هست. باز بعضی نسخه ها هست تمام نعمه، تمام منن والاها. قریب المعناست اما فرقهایی داره. این مقدمه عرض بکنیم که جاهای دیگه هم ازش استفاده میشیم. این است که بعضی از لغت ها هست که از نظر غنای واژه و ترکیبات و لغت های دیگه خیلی برتری داریم. ما وقتی مقایسه می کنیم زبان فارسی خودمون را با زبان عربی، تفاوت روشنی بین این دو زبان می بینیم از لحاظ غنای واژه ها. ما در فارسی گاهی یه واژه به کار میبریم برای یه معنای، در عربی چندین واژه در آنجا به جای اون یک واژه به کار میریم. مثلا ما میگیم داد در مقابل ستم، عدل و داد. در عربی در مقابل داد هم عدل به کار میره هم قسط. بعضی از حیوانات هست که در عربی 5-6 تا یا شاید گاهی بیشتر اسم داره، مثل شیر. حتی گربه در عربی چندین نام داره. شتر در فارسی ما یه شتر میگیم، یه گربه میگیم، یه شیر میگیم. اما در عربی برای یک معنایی که ما یه واژه داریم در مقابلش چندین واژه داره با یک تفاوت‌های خیلی ظریفی که بعضی از ادبای عرب در مقام این بر اومدن که این لغت‌هایی که ما خیال می‌کنیم مترادف هستن و فرقی با هم ندارن، فرق‌های اینا را بیان می‌کنن. کتاب‌هایی در این زمینه نوشتن که این لغت‌های مترادف چه فرق‌هایی با هم داره. به هر حال، حالا جالب این است که در مورد اینجا ما داریم تقدیم نعمت. خود کلمه تقدیم عربی است. در مقابلش ما یک واژه فارسی که الان مستعمل بشده زبان خودمون همین معنا را افاده بکنه به سختی میشه پیدا کرد. حالا شاید فارسی باستان بوده این لغت های بد اینا کم کم فراموش شدیم. در بعضی از زبان‌های محلی تو بعضی روستاها گاهی واژه‌هایی پیدا میشه که ماها نمی‌فهمیم اصلا. ولی به هر حال این زبانی که الان ما داریم در مورد نعمت میگیم نعمت، تازه نعمت خودش واژه عربی است. معادل فارسی براش نمی‌شناسیم. جای نعمت چی بگیم که معنی نعمت رو افاده کنیم؟ اما در عربی هم نعمت گفته میشه، در جمعش نعم، هم آلاء گفته میشه در جمع، هم منن گفته میشه. و خیلی ها تصور میکنن که اینا معناش یکیست، کاملا مترادف هستند. ولی اونایی که اهل دقت هستند فرقهای خیلی ظریفی بین اینا گذاشته میکنن. نعم با آلاء با منن یه فرقهایی داره. نعم را به همه نعمت ها و هر چیزی که ملایم طبیعی موجودی باشه اطلاق میشه، این معنای عام است. اما در مورد آلا گفتن اون نعمتی است که نعمت دهنده کاملا نیاز طرف را ملاحظه میکنه و چیزی بهش میده که اون نیازش را درست برطرف کنه. با یک دلسوزی و یک دوراندیشی می سنجه نیاز طرف را و دقیقا چیزی را بهش میده که کاملا رفع کننده اون نیازش بشه. نعمت را این که ناقص هم باشه نعمت هست، اما گفتن آلا در موردی به کار میره که مفردش علا و الا استعمال میشه. الی هم گفته برحال آلا این که در قرآن در سوره الرحمن فرامون داریم فبعی آلا ارم بکن و تو کذبانی و ذکرهم به آلاء الله، این نعمت هاییست که درش این ویژگی لحاظ شده. نعمتیست که کاملا نیاز متنعم را برطرف میکنه، خلأ وجودیش را پر میکنه. اینجور گفتن اون اهل. ما که تخصصی نداریم هرچی بگیم نقلیست از دیگر. و در کنار اینها واجه منت به کار میره در مورد یک نعمتی خیلی سنگین، نعمت عظیم، خیلی ارزشمند، گرانسنگ. این است که در قرآن در یه موردهای خاصی کلمه منه رو در مورد انعمه به کار برده. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. نعمت وجود پیغمبر را تعبیر می‌فرماید به من على المؤمنین. من نه برای انعمه است، منت گذاشتن نیست. خیال می‌کنند بعضی یعنی منت می‌زنه خدا، نه، این منه همون معنای انعمه است، یعنی انعمه به نعمت عظیمت، به نعمت ثمینت. خب به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در این جمله ها اول نعم به کار رفته، بعد آلا بر منن، یعنی هر واژه بعدی یک بار معنایی بیشتری داره. این از مراتب فصاحت کلام است که وقتی چند تا واژه‌ای رو که مشابه هست هست به کار می‌برند، تدریجا از ضعیف به کامل، از ناقص به کامل، از ضعیف به قوی سیر بکنه. اول نعم را ذکر می‌فرماید که شامل هر نعمتی هم از مادی، معنوی، کوچک، بزرگ. بعد آلا را اشاره می‌فرماید که نعمت‌هاییست که نعمت ویژه است. و بعد منن را می‌فرماید که نعمت‌های خیلی سنگین و ذی‌قیمت است. در مورد اعطاء نعمت هم باز واژه‌های مختلفی می‌کنم. ما در فارسی هم تو میگیم نعمتی را به کسی داد، بخوام ترجمه به عربی کنیم میگیم اعطا نعمت مثلا. ولی خب در اینجا ترکیبات خاصی در عربی هست که همین معنا را افاده میکنند و یه واژه کوتاه‌تری انعمه خودش یعنی اعطا نعمت. همین انعمه که بفرمایند یعنی نعمت را اعطا کرد، بخشید. این ویژگی ادبیات و یعنی مال مسائل صرفی ادبی عرب هست که در تصریف در فارسی اینقدر وسعت نداره، اما در عربی خیلی یک واژه تغییرات زیادی میکنه و معانی جدیدی را افاده میکنه. در فارسی کمتر این چیزا داریم ما. ضمن اینکه این واژه های عربی و ترکیبات عربی این غنا را داره، ضمناً نشان میده که اون کسی که این واژه ها را به کار گرفته چه تسلطی بر کلام، بر لغات، بر ترکیبات داشته، از چند نوع ترکیب استفاده کرده، همه جا با تعبیرات مشابه هم با ویژگی هایی که در هر معنا هست به یک بار معنی معنوی اضافی و کاملتری را داره. ای کاش ما بلد بودیم این ویژگی‌های ادبی را درست در قالب اصطلاحات و قواعد بیان می‌کردیم تا این مقداری حق به این کلام ادا بشه که این چند تا جمله کوتاه چقدر رموز بلاغت و فصاحت برش رعایت شد. به هر حال خدا را ثنا می‌گم به واسطه این نعمت‌هایی که از یک طرف عمومیت داره، یعنی اختصاص به یک فرد یا یک گروهی نداره، شامل همه میشه. از یک طرف نعمت ها نیاز متنعم را برآورده میکنه، احساس کمبود نمیکنه سر. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، یعنی نعمت هایش را فراوان در اختیار شما گذاشت. اینجا هم از همین ماده سبوغ استفاده شده و سبوغ آلاء اسداها، یعنی خدا را ثنا میگن به واسطه فراوانی نعمتهای ویژه‌ای که ارزانی داشت. و تمام منن والاها یا اولاها، اولا نعمت یعنی عطاها، اولا خدمتی را می کلمه اولا استعمال میشه در عربی، یعنی انجام داد اون را. معانی متعددی داره این واژه، یکی از معانیش همین است که یعنی کاری را به انجام رسوندن. در بعضی از نسخه ها والاها هست، اگه والاها باشه یه نکته ظریفی میشه درش رعایت شده باشه، و اون این است که خدای نعمتی را که میده به همون مقداری که داده و همون نعمت برای شخص یا برای اون کسی که استفاده کرده اکتفا نمی کنه، بلکه دنبالش نعمت دیگری بزرگتر و سنگینتر میه. والا یعنی در پی آوردن، به دنبال چیزی را آورد. اگر منن والاها باشه یعنی خدا را ثنا میگم بر نعمتهای فراوانی که داد و نعمتهای عظیمتری که به دنبال آنها ارزانی داشت. اما اگر اولاها باشه یعنی نعمتهای بزرگی که در اختیار متنعمین قرار داد. به هر حال تا اینجا سه تا ترکیب مشابه هم هست که ما در فارسی به زحمت میتونید واژه‌های مختلفی درش به کار ببریم. با تکلف باید چند جور معنا کرد. بله حقیقتش اینه که هر سه تا جمله رو ما در زبان عادیمون یه جور تعیین می‌کنیم. یعنی نعمت‌های عامی که خدا ارزانی داشت، ولی در هر یک از اینها این واژه‌های مختلف کار رفته با نوع ترکیب خاصی که ظرافت و لطافت مخصوصی ده. بعد این نعمت‌ها رو باز جوری دیگه توصیف می‌کنیم. این نعمت‌ها در واقع وصف خود این نعمت‌ها بود که عام هستن، فراوان هستن و پی در پی به متنعمین داده میشن. بعد می‌فهمند که جمع عن الاحصاء عددها، این نعمت‌ها از نظر کثرت به قدری زیاد است که شمارش کردن آنها میسر نیست، افزونتر از این است که به شماره در آید. و نعا عن الجزاء امدها، و زمان و سرآمد این نعمت ها اونقدر گسترده است و طولانی است که نمیشه برای اونها پاداشی در نظر گیری. بگیم این نعمت داده شد حالا تمام شد، حالا از اینجا به بعد پاداشش بدیم. و تفاوت عن الادراک ابدها، و ابدیت و همیشگی این نعمت ها باعث میشه که از ادراک ما و فکر و اندیشه ما فراتر بریم، قدرت فهم ما و ذهن ما نتونه جاودانگی این نعمت ها را درک کنه. سه تا وصف اینجا باز برای نعمت ها ذکر. یکی از لحاظ عدد و کمیت که می فهمد جمع عن الاحصاء عددها، عدد اونها فزونتر از شمارش هست. یکی از این که این نعمت ها قابل مجاز پاداش دادن نیست، قابل این نیست که آدم بگه در مقابلش چیزی به اون خدای متعال تقدیم بشه. حالا صرف نظر که از خداست و خدا احتیاج نداره، اما حالا به عنوان شکر نعمت کاری را آدم انجام بده بگه در ازای این نعمت من این کار را انجام داده. و یکی این که اصلا حقیقت این نعمت ها با اون وسعت و همیشگی و ابدیتی که داره که میرسد به نعمت‌های ابدی بهشتی اصلا قابل درک نیست برای ما. حالا اجازه بدید یه مقداری درباره این اوصاف تا اندازه‌ای که عقلمون میرسد و اینا یه توضیحی هست. مسئله این که نعمت‌های خدا قابل شمارش نیست، این مطلبی است که در خود قرآن روش تأکید شده. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدا را در مقام شمارش برایید نخواهید توانست اونها را بشمارید. در این که ما جزئیات نعمت‌ها را نمیتونیم بشماریم، فکر نمی‌کنم هیچ کس تردیدی داشته باشه که ما چند تا نعمت خدا بهمون داده است. ولی فرق از که اینه که همینطور اجمال زمین سربسته بگیم نمیتونیم بشماریم، تا یه مقداری بیازماییم ببینیم چقدر شما قابل شماره است، چه چیزهایی قابل شماره است، چرا نمیشه نعمتهای خدا را شمار. آدمیزاد طوری خلق شده که تصوراتش اون وقتی در عمل بیشتر اثر داره، نه تنها در عمل که در احساسش و در انفعالات روحی و روانیش، که اینا رو با جزئیات درک بکنم و تصور کنم. همینجوری فلهی وقتی آدم تصور میکنه به صورت کلی، چندون تأثیری نمیکنه در آدم.